بسم الله الرحمن الرحیم. ماه رمضان شد، می و میخانه بر افتاد، عیش و طرب و باده به وقت سحر افتاد. افطار به می کرد برم پیر خرابات، گفتم که تو را باده خوری این ثمر افتاد. شعری از امام راحله عزیز. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. حلول ماه مبارک رمضان را به همه شما روزداران عاشقان ضیافت الله تبریک عرض می‌کنیم. امیدواریم که از خیر و رحمت و برکت شب و روز این ماه همه ما بهره‌مند باشیم. به همین مناسبت ما مناجاتی از شیخ اجل سعدی از باب دهم بوستانش انتخاب کردیم تا انشاءالله از محضر استاد استفاده کنیم. راجع به اینکه مناجات چیه، نیایش چیه، دعا چیه و چه درهایی را از غیب روی ما باز میکنن این دعاها، انشاءالله بهره ببریم. خب استاد اگه اجازه فرمایید من بخوانم چند بیتی را. بله. بیا تا براریم دستی ز دل، که نتفون برآورد فردا ز گل. به فصل خزان در نبینی درخت، که بی برگ ماند ز سرمای سخت. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، همه طاعت آرند و مسکین نیاز. بیا تا به درگاه مسکین نواز، چو شاخ برهنه براریم دست. که بی برگ زین بیش نتفان نشست. خداوندگارا نظر کن به جود، که جرم آمد از بندگان در وجود. گناه آید از بنده خاکسار، به امید عفو خداوندگار. خوب حضرت استاد در این فراز جناب سعدی میگه ما نباید بی برگ و بار باشیم و اگر خزان زده ایم یا از خزان عبور نکردیم باید قدر بهار رمضان را بدانیم یا هر بهار دیگری که باعث شکوفایی ما میشه. این یه نکته است که انشاءالله اصلا میخوام از اینجا شروع کنیم بحث رو، که فلسفه دعا، مناجات، نیایش به عنوان مقدمه بحث چیه و چه ضرورتی برای زندگی هم مادی و هم معنوی انسان داره.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خوب شعر خوبی انتخاب کردید از شیخ اجل سعدی علیه الرحمه به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان، و بیش از این که لازم باشه ما مقدمه‌ای برای افتتاح سخن داشته باشیم، خود سعدی فتح باب کرد و چقدر زیبا شروع کرد. همون بیت اول این اشعار رو بخونید تا من
بیا تا براریم دستی ز دل.
تمام همین،
که نتفون براورد فردا ز گل.
ببین چقدر زیبا شروع کرده. هرچی من بخوام حرف بزنم سعدی زیباتر از هر کسی شروع کرده. ببین چی داره شروع کار چیه. بیا تا براریم دستی ز دل، اصلا این بهترین شروعه دیگه. سعدی بیا که میگه مخاطبش اهل دلن، مؤمنینن، اهل دعاست، کسانی که اهل حالند و اهل دلند و اهل مناجاتند و اهل رمضان. میگه بیایی تو با هم دیگه دست از دل براریم. معمولا این خیلی حرفه، خیلی حرفه. دست از دل برداشتن، که این دست از این دست برداشتن از گل نمیاد. یه وقتی انسان دست از گل برمیداره کار میکنه، گلکاری میکنه، اصلا دستش هم از سنخ گله، خود بدن از سنخ خاکه. میگه نه، اینجا میخوایم الان دستی از دل برداریم. دست از دل برداشتن یعنی چه؟ اجازه بده همین توضیح بدیم. این بهترین مقدمه و فتح بابه. ببینین انسان یه موجودی است که خب سالها درباره حقیقتش صحبت کردن و میکنند و یه موجود ناشناخته عجیبی است. عجیب بودنش بدنش، خب هر موجودی، هر حیوانات دیگه هم بدن دارن، عجایب بدنی داره، کار نداره. یه ویژگی های روحی داره، اونرم خیلی صحبت کردن، عقلش، فلسفهش، روحش، خیالش، شعرش، همه اینا صحبت شده به اندازه کافی. کتب فلسفی و شعری و خیالی پر از این حرف هست. و انسان ممتاز است بر سایر حیوانات و سایر موجودات به اینکه عاقل است یا هوشمند است. انسان یه موجود هوشمنده، هوش داره، یعنی عالم رو تسخیر میکنه، قوانین عالم رو کشف میکنه، حقایق عالم رو کشف میکنه، به کره به کرات آسمانی میره، همه چیز رو تسخیر میکنه با هوشش. با هوشمندی است که بر عالم تسلط پیدا میکنه، انسان بر عالم تسلط پیدا میکنه با هوشمندی. تا اینجا حرفی نیست، گفتند، همه گفتند. الان هم دنیا خودشو هوشمند میدونه و هست. یه نکته هست که تو این بیت سعدی من میخوام از زبان شیخ بشنوم که به بیان دیگریشون گفته. انسان تنها یک موجود هوشمند نیست. درسته که همه، ارسطو گفته حیوان ناطق، حیوان عاقل، امروز میگن حیوان هوشمند. ما یه چیزی میخوایم الان بگیم، تنها یک حیوان هوشمند نیست، تنها یک انسان خردمند نیست، تنها یک انوان حیوان صنعتگر نیست، تنها این نیست که بتونه با قدرت علم دنیا رو تسخیر کنه، بلکه یک انسان حیوان روحانی هم هست. انسان یه حیوان روحانیه. این روحانی رو من جمع خواهم معنی کنم. روحانی بودن با هوشمند بودن یک کمی تفاوت داره. ممکنه یه انسان هوشمند باشه، روحانی نباشه. توجه فرمودی؟ عالم مسلط، ریاضیدان، فیزیکدان، صنعت، که همه اینا رو میدونه و تسخیر هم میکنه، در طبیعت هم تصرف میکنه، هوشمنده. بر حیوانات یه امتیازش که اونا هوشمند نیستن، این هوشمنده، اونا نمیتونه عالم رو تسخیر کنه، این میکنه، اما لزوما ممکنه روحانی نباشه. روحانی بودن یه چیز دیگه است، غیر از یه کمی از هوشمندی بالاتر، یه کمی که نه خیلی. اصلا مقولش با هوشمندی فرق داره. انسان یه حیوان روحانی است،
یعنی میل به روحانیت داره.
بله، یعنی توان روحانیت داره، میل به روحانیت داره. البته ممکنه این میل کم کم در اثر منغمر شدن و فرو رفتن در امور نفسانی و دنیوی کم کم ضعیف بشه، اما بالقوه روحانی است. انسان بالقوه و به ذات روحانی است. حالا اگه وقت کسی اینو در خودش به فعلیت نرسوند، توجه نکرد، اون بحثی، خیلی اصلا این روحانیت خودشونو چون بهش توجه نکردن مزمحل شد، یعنی به فعلیت نرسید، در حد قوه باقی موند، یا اصلا فراموش شد، از بین رفت، اون یه بحث دیگه است. چون اون که بعضی هوششون هم به کار ممکن نیندازن. انسان وقتی موجود هوشمندی، ممکن بعضی این هوشمندیشون به کار نیندازن، اما بالقوه که هوشمنده، همون که درباره هوشمندی میگن، اونم ما بالقوه میگیم هوشمند است که به فعلیت میرسه. انسان بالقوه روحانی است و میتواند این روحانیت به فعلیت برسه. روحانی یعنی چی؟ در روحانیت هوشمندی هست، ولی در هوشمندی لزوما روحانیت نیست. هر روحانی هوشمنده،
احسن،
ولی هر هوشمندی ممکنه روحانی نباشه.
احسن.
روحانی یعنی همینی که سعدی میگه، اونجاست که دست از دل بر میآورد.
احسن.
یه وقت از هوشت استفاده میکنی، از ذکاوتت، از استدلالت، از خردت، از علمت، این هوشمندیه. یه وقت علاوه بر اینها دست از دل برمی آوری. دست از دل برآوردن یعنی چه؟ همون جنبه روحانی است. و به کجا توجه میکنی؟ به روحانیت محض. یعنی توجه به خداوند روحانیت.
احسن.
یعنی به مجرد اینکه به خدا توجه کردی، روحانیت آغاز میشه.
احسن.
روحانیت یعنی توجه تام و تمام به مبدأ اصلی خداوند، که خداوند جسمانی نیست آخه.
احسن.
مگه خداوند جسمانیه؟ علیاذ بالله نیست. نمیخوام بگم روحانی محضه، خدا همه چیزه، مطلقه، اما خدا جسمانی که نیست، توجه به خداوند توجه به روحانیته. و چون جنبه روحانی انسان داره، انسان صادق کسی است که نه تنها بدنشو به کار ببره، نه تنها عقلشو خردشو به کار ببره، روحانیتش هم باید به کار ببره. وقتی که شما روح و بدن رو هر دو به کار بردی، صادقی. اگه بدن تنها رو به کار بردی، هنوز صادق نیستی، از تمام ظرفیت استفاده نکردی. اگه فقط هوشمندی رو به کار بردی، هنوز از تمام ظرفیت استفاده نکردی. کی میتونی از تمام ظرفیت استفاده کنی و در فعل و قول صادق باشی وقتی که بدن و عقل و روح رو به کار ببری. این کی به کار میره؟ حالا من کم کم به این نتیجه میخوام برسم. کی صدق در شما تحقق پیدا میکنی که با تمام وجودت وارد میدان بشی؟ وقتی دست نیاز و نیایش و دعا به درگاه خداوند بلند میکنی، اونجا هم بدنت دستت به دعا بلند میشه، حالت دعا به خود میگیری، یا نماز یا روزه یا هرچی شکل عبادت. حالا عبادت اشکال مختلف داره، همین نماز یه شکل از اشکال عبادت یا روزه. دست به دعا بلند کردن این شکل بدنیه. عقلتو به کار میاندازی، تمام هوشت متوجه میشه، و علاوه بر اینها تمام دلت، اون روحانیت، یعنی تمام وجودت در تمام ظرفیتش متوجه حق میشه. این صدقه، اون وقت صادقی. مادامی که از تمام ظرفیت وجود استفاده کنه، هنوز جزئی، هنوز بعضی، تیکه پاره ای، تیکه پاره ای، یعنی صادق نیستی، یعنی خودتو تیکه پاره کردی. تیکه پاره کردن یعنی چی؟ یعنی بعضی از ظرفیت وجود به کار بردی. یعنی شما اگر از بخشی از وجودت داری استفاده میکنی در زندگی، اصلا شما وقتی زندگی میکنی به توجه خدا از همه وجودت استفاده نمیکنی، از بخش وجود زندگی استفاده میکنی. ببین اصلا زندگی یعنی چی؟ کسی میگه من زندگی میکنم، خیلی هم ممکنه متنعم باشه، متنعم، همه خواسته های نفسانیش، رضایز نفسانیش، جسمانیش برآورده شده است، داره زندگی خوب، میگه من نیاز به هیچ ندارم. ببینم آدمی که از تمام خواسته های نفسانی داره استفاده میکنه در این عالم، فرض میکنیم دیگه، حالا فرض کن یه آدمی که متنعم به نعمت هاست، همه این حوائج زندگیش برطرف شده است، متنعم داره زندگی میکنه، این از تمام ظرفیت خودش استفاده کرده، از ظرفیت وجودیش، از بخشش استفاده کرد. یعنی تیکه پاره کردن یعنی همین، یعنی از بخش وجودش استفاده میکنه. دنیا دنیای کثرته، دنیای اجزاء پراکنده، اصلا زندگی پراکنده است. حالا از همین آدمی که متنعمه، تمام نعمت‌ها برش داره زندگی میکنه، ازش پرسی که چیکار میکنی؟ میگه زندگی میکنم. ازش بپرسی زندگی میکنی برای چی؟ چه جواب میده؟ میگه زندگی میکنم برای زندگی کردن. بله آدم زندگی میکنه، اما ازش بپرسی حالا زندگی برای چی؟ برای چی زندگی میکنی؟ اون آخرین حرفش اینه که برای زندگی کردن زندگی میکنم، زندگی میکنم که زندگی کرده باشم. اما اگر دست به دعا بلند کردی، میگه زندگی میکنم، در تمام ظرفیت وجودی من زندگی میکنم، اما برای ابدیت زندگی میکنم،
احسن،
برای ابدی بودن زندگی میکنم، میخوام این زندگی رو ابدیش کنم. خب چجوری ابدیش میکنیم؟ از کثرت به وحدت میرسیم، از جسم به روح میریم، اون بعد روحانی من ظهور میکنه، بعد روحانی. پس انسان تنها یک موجود هوشمند نیست،
احسن،
تنها یک حیوان هوشمند نیست، انسان یک موجود روحانی است.
احسن،
روحشو باید بکنه. روحانی بودن به چیه؟ این کلمه روحانی بودن هم به اجازه بدید معنی کنیم که غلط انداز نشه. ممکنه بعضی بگن من روحانی ام ولی روحانی نباشه. روحانی بودن یعنی چی؟ به شکل، به قیافه است، به چه جی؟ به یه جای خاصی رفتنه، به کجا رفتنه. روحانی وقتی انسان روحانیت خودشو باز مییابد و از قوه به فعلیت میرسد و در واقع روحانی است، که سعدی به ما اینجا دستور داد در همون مصرع اول بیت اول که دستی از دل برآرد. دستی از دل برآوردن یعنی چی؟ یعنی تمام ظرفیت وجود به کار بیندازی و دلت متوجه به حق تبارک و تعالی بشه، به مبدا هستی مطلق، از پراکندگی نجات پیدا کنی، یعنی این پراکندگی رو به وحدت تبدیل کنی. به وحدت تبدیل کردن چیه؟ به مبدا وحدت راه یافتنه، اتصال به حق، یا نترسو بگو ارتباط با حق. حالا اتصال که میگی قد ممکنه سوء تفاهم بشه، ارتباط با حق، که ارتباط که دیگه مشکل نی، چون ما تو اتصال بگیم بعضی سوء تفاهم براشون پیش میاد، ولی ارتباط هم یه نوع اتصاله. حالا من وارد این دو واژه ارتباط و اتصال وارد بحثش نمیشم. تو هر ارتباط یه نوع اتصال هست، تو هر اتصالی ارتباط هست. حالا ما از کلمه ارتباط استفاده میکنیم. ارتباط با حق وحدت دادن به وجود خود است. مادامی که با حق تعالی ارتباط نداشته باشی، شما پراکنده ای، چشم یه جا کار میکنه، گوش یه جا کار میکنه، حواس یه جا دیگه است، دنبال این مالی، دنبال اون زمینی، دنبال اون تجارتی، دنبال این مقامی، دنبال این حیثیتی، همینطور پراکنده ای. اما با توجه به حق تعالی همه اینا در خدمت یک توجه قرار میگیره، همه اینا هماهنگ میشه
احسن
و در یک تعالی بزرگ. تعالی یعنی چی؟ یعنی جایی که فوق اون نیست، یعنی ارتباط با عالی ترین موجود که دیگه بالاتر رو متصور نیست. در این ارتباط شما متعالی میشی. اجازه بدین یک جمله بخونم که در قرآن کریم هم هست و در روایات آیات. حق تعالی رفیع الدرجات است، ذو العرش المجید، رفیع الدرجات. این از صفات خداست. آقای لاریجانی رفیع الدرجات یعنی چی؟ رفیع یعنی بالا، رفعت یعنی بالا، رفیع یعنی خیلی بالا، خیلی بالاست خداوند. حالا که بالاست درجات داره. ببینم خدا درجات داره؟ من میخوام از شما بپرسم، عیب نداره یه قدر این واژه ها رو ما روش تعمق کنیم. گاهی ما این کلمات رو میگیم و روش تعمق نمی کنیم، تحلیل نمی کنیم. خدا رفیع الدرجاته یعنی خدا درجه درجه است. اصلا خدا وجود ذو مراتب درجه داره؟
نه خیلی
ابدا،
نه خیلی،
مطلقه، بالاترینه، دیگه درجه نداره. بس رفیع الدرجات یعنی چی؟ یعنی معرفت انسان ها به او درجه داره. توجه بفرمایید چه عرض میکنم. معرفت من، شخص من، حالا هر اندازه معرفت دارم به حق تعالی، یه معرفتی دارم به حق انشاءالله، این در یه درجه نیست، هر لحظه ممکن این درجات فرق کنه. من همیشه معرفتم نسبت به حق تعالی یکسان نی.
بله.
شما همیشه معرفت نسبت به حق تعالی یکسانی و حالاتت حتی نسبت به حق. شما همیشه در یه حال واحدی؟ حالات داری، تفکرات داری. درجات، رفیع الدرجات رو من دارم معنی میکنم. خدا درجه نداره، معرفت ما نسبت به حق درجات داره. رفیع الدرجات، ما با دعا رفیع الدرجات میشیم، یعنی با دعای درجات میره بالا. و همون چیزیست که شیخ عجل میگه دست از دل برداشتن است. بله
استاد، شما خیلی لطایف ربانی زیادی اینجا فرمودید که پاسخ سوال بعدی ما رو هم داده. به نظر من دوستانی که خیلی از ما سوال میکردن راجع به دعا، استاد در همین مقدمه پاسخ اونها رو دادن. یکی این که انسان بالقوه روحانی است، خیلی نکته مهمی، تعریف جدیدی است. و اون چیزی که دعا موجب میشه که این قوه تبدیل به فعل بشه، و شرط این تبدیل قوه به فعل صدق. زیباترین نشان صدق نیاز خالصانه است که ما به خدا عرض میکنیم. این نیاز خیلی جالب بوده و این در واقع پاسخ همه اینها در همون آیه جمع میشه که حالا من میخوام سوالمو دوباره مطرح بکنم که اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. حالا میخوام این قریب هم راجع به اون رفیع الدرجات توضیح بدیم. اجیبوا دعوة الداع اذا دعان. بعضی سوال میکنن که مگه خدا نمیدونه حاجت ما چیه؟ تعلم و ضمیری تخبر و حاجتی، پس چرا با ما میگه دعا کنید، سوال کنید؟ اینجا شما خیلی به زیبایی این دعا ما را از اون پراکندگی، تفرق وجودی، توجه میده به اون روحانیت محض که حق تعالی باشه. استاد، استاد، من دنبال همین تعریف میگشتم که به زیبایی بیان فرمودین. حالا بعد از میان برنامه دوست دارم که یه مقدار رو این تأمل بکنیم که مورد حاجت همه ما هست. بسیار زیبا، خیلی زیبا فرمودید که دعا اون قوه روحانی ما رو نه تنها به فعل تبدیل میکنه، بلکه جهت روحانی هم میده به روحانیت محض که حق تعالی باشه. که این در همین آیه که تلاوت کردم مستتره، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. اصلا این چرا عبادی میاره اینجا؟ خیلی نکته. من غریبم، غریب با قاف، خیلی نزدیکم. بعد اجیب و دعوت داع اذا دعان، با اینکه غریبه اونایی که میخوانن او را اجابت میکنه. این خواندن رو حضرت عالی فرمودی اون تفرق و پراکندگی وجود ما رو به نقطه وحدت، مدار معرفت که حق تعالی است، جلب میکنه. این یه مقدار استاد میخوام بیشتر باز بشه، خیلی نکته زیبایی است.
بله، کاملا سوال خوبی فرمودید و آیه مناسبی رو قرائت فرمودید که البته ما با شعر سعدی شروع کردیم و این آیه که شما قرائت فرمودید تمام میکنه مطلب رو و خداوند بهترین بیان رو در این آیه کرده، دیگه بیانی از این بهتر که نمیشه کرد.
سعدی هم خوب شکار کرده،
شکار میکنه، بله اون شکارگر خوبیه،
صیاد خوبیه،
واقعا صیاد خوبیه، یعنی از این معارف اسلامی از آیات و روایات به بهترین وجه شکار میکنه و به زیباترین بیان بیان میکنه. ببینید اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب. خب شما یه سوالی فرمودید که خب خدا که میدونه همه اینا رو، پس اگه میدونه ما چیکاریم؟ من یه عرضی کردم قبلا که ما بالقوه روحانیم، بالقوه واصلیم، همه اینا در ما در آغاز بالقوه است. این بالقوه باید به فعلیت برسه، و برای اینکه بالقوه بودن ما تبدیل به فعلیت بشود ما باید تلاش کنیم، تو بی خودی که نمیشه. اگر بنا بود هر بالقوه‌ای بدون تدریج، بدون حرکت، بدون تلاش به فعل میرسید، که از این عالمی عالم نبود، از این عالمی عالم نبود، توجه فرمودی؟ این عالم پس دفعتا یه لحظه بیش، الان هم همینطوره، این عالم از ازل تا ابد که تدریجه، الان هم بالفعله در نزد خدا. توجه کن ببینم این عالم در نزد خدا منتظر خداوند یه روزی بیه، خدا اصلا انتظار داره؟
بخیر
در خداوند حالت انتظار شما؟
اینا فعلیت محض،
فعلیت محض. پس برای خدا همه چیز بالفعله، برای ما بالقوه است. و ما برای اینکه از بالقوه بودن به فعلیت، به بالفعل بودن برسیم، باید تلاش کنیم، باید دعا کنیم. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. اگر یه شرط درش هست، یعنی عالم عالم مشروطیه، اصلا این عالم عالم شرطه. این قضایای شرطی هم که در زبان ما پیدا شده بی خودی پیدا نشده. شما میگید که ما در زبان قضایای شرطیه داریم یا نداریم؟
بله،
قضایای شرطیه، حالا در عربی این است، در ما اگر است.
اگر
این اگر از کجا پیدا شده؟ این کلمه، این واژه اگر، ذات این عالم اگر اقتضا میکنه،
اگر
چنین است، اگر چنان است، اگر این مقدمه باشه اون نتیجه است، اگر امروز باشه فردا هست. ببینم اگر امروز نباشه فردا هست؟
نخیر،
این اگر ذات زمان، ذات این عالمه. حالا
چه بسا اگرهای ممتنی هم داشته باشیم،
چه بسا داشته باشیم.
بله،
اینه که خدا میگه اذا سألک، این ما در زمانیم، ما در زمانیم، پس با قضایای شرطی سر و کار داریم.
اصلا
همه چیز برای ما مشروطه، ما مطلق، میدونی برای مطلق شرط معنی، برای خداوند شرط معنی نداره.
اصلا
اگر خداگاهی به زبان شرطیه با این و اذا صحبت میکنه، وصف حال ماست.
اصلا
ببینم خدا مشروطه اصلا؟
نه،
خدا مقیده، برای خدا نه قید معنی داره، نه شرط معنی داره، نه انتظار معنی داره، نه فردا معنی داره، نه دیروز. ولیس عند ربک صباح و لام، همه اینا مال ماست،
حتی اون لا به شرط مقسمی هم نیست،
همین از بالاترینه. پس اذا سألک شرط وجیب، اذا سألک، شما تا نخواهی اون چه میخواهی بتونه، البته خدا داده، خودتو اصلا، خودتو داده، اصلا خود شما رو داده، اصلا وجودت قبلا داده، اونی که مال خداست وجود رو به شما داده، نداده؟
چرا؟
ما نبودیم و تقاضا ما نبود،
لطف تو ناگفته ما میشونه،
لطف تو ناگفته ما میشونه، تو در ازل که نبودی، خب خدا داد، اونی که مربوط به خدا بود داد به شما، خود وجودت داده. اما این وجودی که به تو داده، خود این وجود مشروطه،
اصلا
خود این وجود توش یه شرایطی هست، حالا باید بخواهی. و اذا سألک عبادی فإنی قریب، به مجردی که بپرسی من نزدیکم. این سوال هم سوال لفظی نی، ممکنه که به لفظ نیاری ولی شما سوال داشته باشی. یه وقت سوال به زبان قاله، این که داری میگی خدایا، خدا با لفظ میگی، اینم خوبه بگی. یه وقت سوال به زبان حاله، سوال. و به همین جهت حضرت ابراهیم علیه السلام که اونجا نخواست، بی سوال نبود. بعضی فکر کنه حضرت ابراهیم، حضرت خلیل سوال نداشت، وقتی میخواستن تو آتشش بیاندازن دعا نکرد، ای فرشتگان آمدن دعا کن، از خدا بخواه که تو آتش نری، به زبان نیاورد. ببینم وقتی حضرت ابراهیم به زبان نیاورد، سوال نداشت، جواب منو بده،
چرا؟
به زبان قال نداشت، به زبان حال چی؟
حال داشت،
تمام وجودش سوال از حق بود، وابستگی سواله،
باب حاجتیم، زبان سوال،
منتش از عالم قال زسته بود به حال رسیده بود.
ای کاش من به کریم تمنا حاجت، اون در حضرت کریم بود،
اون در حضرت کریم بود. ما به زبان قال و حال هر دو باید باشیم. اگه ما هم یه وقت به اون مقام رسیدیم که خیلی بعیده، وقت به مقام کریم، در محضر کریم واقع بشیم، به مقام حال برسیم، شاید قال دیگه لازم نباشه. ولی ما در مقام قالیم، ما منتش باید سعی کنیم قالمون رو با حال تطبیق کنیم. قال بدون حال نباید باشه. حتی وقتی حال بود قال به خود همراه داره، اما که بگوید یا نگوید. حال وقتی آمد چون باطنه و عالیه، اون عالی دانی رو در بر داره، ولی قال چه بسا با حال نباشه. هر کجا حال هست قال رو به خود داره ولو به زبان نیاره، اما هر کجا قال هست حال هست نلزوم هست. ممکنه قال باشه حال نباشه. ما باید بکوشیم که زبان قال را با زبان حال تطبیق کنیم. اگر زبان حال ما، زبان قال ما، گفتگوی ما، کلمات ما با حال ما تطبیق کرد، اجابت قطعی است. اذا سألك عبادی فانی قریب و انی مجیب و دعوت الداع. مجیب و دعوت یعنی من اجابت میکنم. ببینم خدا که العیاذ بالله کذب در ساحت مقدس شما نداره، میگه تو گفتی من اجابت میکنم. اذا سألك فانی مجیب دعوت الداع. ممکنه بعضی هم میگن خب پس چرا ما دعا کردیم اجابت نبود؟ اینو میپرسند و شاید از شما پرسیده باشن. اجابت هست. تو قال تو به حالت تطبیق کن، اجابت قطعیه. اجابت قطعی. اصلا خود توجه شما اجابت حق هست. آخه دعا رو بعضی هم یه قدر دعا خیلی ظریفه، مثلا یکی از ظریف‌ترین چیزها دعا هست.
یه سوال فلسفی هم پیش میاد، اینی که مثلا بعضی فکر میکنن که چیزی که میخوان اون چیزی که باید در اونهاست باید اجابت بشه. ممکنه نه با خواستن من حاجت خیلی از کسان دیگر اجابت بشه، ولی اگر من با اقتضای حالم که زیبایی اشاره فرمودین نرم، اون اجابت رو درک نکنم. یا یه قاعده دیگه، مثلا مولوی میگه تا نگرید ابر کی خندد چمن، تا نگرید طفل کی جوشد
لبن.
یعنی این گفتمان، اصلا دعا نوع گفتمان هم هست تو عالم آفرینش که مثلا باید ابر گریه کنه تا چمن بخنده، یا طفل هم همینطور. طفل یک روزه همی داند طریق که بگریم تا رسد دایه شفیق. طفل یک روزه هم میدونه که باید گریه کنه تا شفقت رو در مادرش ایجاد بکنه. این حوزه دعا را گسترده نمی کنه تو فضای عالم آفرینش؟
خیلی. اصلا به این معنی که شما گفتی و اگر نیک بنگری، اصلا هستی ممکنات دعاست.
احسن.
اصلا زبان ممکن زبان دعاست.
احسن.
اصلا این مستن. زبان همونی که این زبان حال میگم. ببین کل غیر حق تعالی حتی فرشتگان،
احسن،
عالم امکان دارم میگم، یعنی ملکوتم میگم، ملکم میگم، جهان هستی در ذات وابسته است.
احسن.
نه در عرض. جهان هستی مستقل یا وابسته است؟
وابسته است.
جهان ممکنات امکان در حد ذات وابسته است. به قول شاعر عارف، سیه رویی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد، والله اعلم. ممکن الوجود یعنی وابسته.
فلسفه هم خیلی قشنگی زدن،
خیلی حرف خوب زدن فلاسفه. فقر یعنی فقر وجودی.
احسن.
فقر هست، وابستگی است. وابستگی یعنی دعا.
احسن.
این زبان حاله. زبان حال من اگه توجه کنم که این توجه فقط میخواد که وجود من وابسته به حقه، در تمام هستیم، نه هستی من، عالمی که من در اون هستم وابسته به حقه، عالم امکان وابسته به حقه، این زبان حاله. وقت میفهمم که این دعاست، خود این توجه دعاست.
احسن.
اون زبان حاله. حالا اگر زبان قال من با این زبان حال تطبیق کرد، وقت همین حال رو به قال بیاورد،
چه حالی هم با آفرینش میده انسان.
چقدر وقت میفهمی آفرینش در حال دعاست برای همیشه.
آفرین.
توجه کن چه عرض میکنم. اصلا عالم امکان یک لحظه از دعا غافل نی. چرا؟ چون میداند که وابسته است. خود هستی وابستگیش رو حس، یعنی دعا همینه. دعای معنی، چون شما فرمودید فراگیر، خیلی از اینا فراگیرتره. اصلا حالا شما چون گفتی فراگیر، دارم عرض میکنم دعا فراگیر. اصلا
یسأله من فی السماوات
و آفرین
کل یوم هو
فی شأن. یسأله من فی السماوات و الارض، خیلی حرفه ها. این یسأله به زبان حاله. شما ممکنه از خیلی مردم، از شجر و حجر، از مردم سوال قالی نشنوی، کار خودشو داره میکنه. اما به زبان حال، به زبان هستی، یسأله یعنی عین وابستگی است. حالا این که عرض کردم صدق اینه که ما در ماه رمضان و در رمضان استجابت دعا و در لیالی مبارکه و روزهای مبارک که روز مخصوص دعاست، ما اونها رو به قال میخوایم بیاریم. احسن. یعنی زبان قالمون رو به زبان حالمون تطبیق کنیم، وقت چقدر زیبا میشه. وقت در تمام ظرفیت وجودی، یعنی حتی در توجهمون، هستیمون که وابسته است، بدانیم یا ندانیم، من بدانم و یا ندانم وابسته ام، این عالم بداند یا نداند وابسته است. وابسته است یعنی سوال، یعنی دستش به دعا بلنده، یعنی من نیستم تو هستی، یعنی من نیستم تو هستی. حالا اگر بدانیم که بهتره، و اگر بدانیم که وابسته ایم چقدر زیباست. و دعا همون دانستنه، اونگاه که من میدانم وابستم وقت زبان قال آغاز میشه. و سعدی که میگه دست از دل براریم، همینه میخواد بگه. دست از دل برآوردن یعنی همین، یعنی بدان که وابسته ای و بخواه از حق تعالی. و خود این از تفرقه به اتحاد آمدنه، از پراکندگی جمع شدنه. یعنی در حال دعا انسان جمعه، مادامی که دعا نداره پراکنده است. پراکنده دعا آدمو جمع میکنه، از کثرت به وحدت میاره، از تفرق به جمع میاره. و اون حاله، چقدر حال زیبایی است، یعنی اتصال به ابدیت. انسان در حال دعا با ابدیت اتصال پیدا میکنه. اگر این حال دعا رو از دست بده، میاد تو عالم تفرقه، میاد تو عالم حدوث، زوال، گذرا بودن، نابود شدن، نابود شدن دائم. در حال دعا به ابدیت اتصال داره. همون لحظه وابستگی و اتصال به ابدیت، ابدیت انسان، این ظهور ابدیت انسانه. به عبارت دیگر انسان هم زائل هم ابدی. اگر دعا نداشته باشیم در حال گذریم، در حال زوال و زوبانیم، به اصطلاح داریم ذوب میشیم، داریم از بین میریم. در یک لحظه دعا شما ابدیت خودت رو حس میکنیم، و اگر این دعا دائم باشه شما دائم ابدی.
احسن.
دعای دائم ابدیت دائمه. شما مادامی که به حق تعالی توجه داری، با زبان حال و قال صحبت کنی، ابدی هستی. احسن. اصلا زوال حس نمی کنی و نداری، مادامی که به حق متوجه، شما زائل نیستی. خب بدنم بمیره، خب بمیره، ببینم، ولی من در حال اتصال به حق تعالی که دعا کنم، حالی بدنم مرد و وقت من نابود شدم، من در ابدیت، من وصل به ابدیتم. یه فرض کن در همون حالی که انسان متصل به حق تعالی است، داره به خداوند راز و نیاز میکنه، متصل به ابد. حالا اگه مرد، فرض کن نابود شده، در حال اتصال، اون اتصال باقی است. بنابراین دعا اتصال به ابدیته.
چقدر زیباست.
و این رفیع الدرجات،
شما به سر روایت یا سر قرائت میشه گفت دعا رو بیان. یکی از دیگه فلسفیه که همه عالم فقر مطلقن، نیازمند مدام حق تعالی هستن. یکی از نگاه عرفانی قال و حال رو مطرح کردی که خیلی زیباست. و صدق یعنی همین که انسان قالش با حالش تطبیق پیدا کنه. چقدر زیباست. و فلسفه عبادت و رمضان و دعا و نیایش همینی که ما خودمون رو به این مدار متصل بکنیم،
بیام تو صدق.
اگه این اتصال ایجاد شد، دیگه از پراکندگی به وحدت میرسیم. چقدر زیباست. خیلی زیباست استاد. و جناب سعدی هم در بیت بعدی به همین اشاره میکنه، میگه همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز. و نشان صدق هم همون نیازه، دعای خالصانه.
مخ عبادت نیازه. اصلا نیاز مخ عبادته. عبادت اظهار نیاز به درگاه بی نیازه. نیاز به درگاه بی نیاز. ببین این یک عجیب و غریبیه، نیاز مطلق به بی نیاز مطلق. از طرف ما نیاز مطلقه، از طرف حق بی نیازی مطلق.
احسن.
اتصال نیاز مطلق به بی نیازی مطلق، چقدر زیبا میشه.
یه نکته خیلی قشنگم زیبا فرمودید، همینی که با این مقدمات جهان روحانیت و ابدیت به روح ما باز میشه.
یقیناً انفتاح باب روحه.
خیلی قشنگه.
انفتاح ابدیته. انفتاح ابدیته.
پس فلسفه روزه نیست فقط دهنمونو ببندیم.
نه، وارد شدن در ابدیته.
چون دهان بستی دهانی باز شد.
این بستن اصلا روزه، بستن این دهان این جهانی است برای باز شدن دهان اون جهانی.
آفرین. فقط این دهان نیست.
بله. این دهن رو میبندم که دهان باطن باز بشه.
تا خورند لقمه های راز شد. مولوی هم قشنگ.
اصلا این سمبولیک سره، یعنی چون اون دهن باطن بازه این دهن رو ببند فعلا. مشرک نباش، دو تا با دو تا دهن نخور.
احسن.
با دو دهن میخوری، دهن ظاهر رو ببند تا دهن باطن باز بشه.
خیلی باشه.
چقدر اجتهاد زیاده، با دو دهن میخوای بخوری؟ جمع بین ظاهر و باطن در یه جا؟ این دهن رو ببند تا دهن باطن باز بشه.
پس که خوردی چرب و شیرین از طعام، چند روزی امتحان کن در صیام. حالا بیا امتحان کن، اگه باز نشد دوباره برو. چقدر زیبا میگن این بزرگا. این لطایف روزم خیلی زیاده.
خیلی.
اگه ما واقعا به این حقیقتی که فرمودید توجه نشه، دقیقا میشه جمله مولا که کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع و الظما. جز
یعنی این دهنشو بسته، گرسنگی رو تحمل کرده، اون دهن باز نشده. این دقیقا معنی کلام مولا علی علیه السلام همینه. یعنی این دهنشو بسته، گرسنه مونده، اما اون دهن باز نشده. اگه اون دهان باز شد، به از آف مضاعف سیر بود و سیراب و از هر چیزی سیر بود. اصلا نشاط لایتناهی داشت.
احسن.
بله.
خب یکی از مصادیق دعا هم استغفاره که انشالله ما وقتمون تمام شد استاد. و انشالله در هفته در جلسه بعد پی خواهیم گرفت. برهان نکات بسیار بدی و زیبایی در این صحبت بیان شد که 8 مورد هست. امیدواریم که عزیزان حتما استفاده بکنیم در این ماه تا بتوانیم انشالله اون هاضمه معنوی ما، اون دهان غیبی ما باز بشه که اقتضاء حقیقت روحانی ما هم جز این نیست. یعنی خداوند تکلیف مال و اتاق نمی کنه. فرصت عمر قلیل است و به یک نیمه نگاه دیده را بسته ز آمال جهان باید رفت. هر کجا فرصت خود بینی و خود آرائی است، فارغ از خود ای این بی خبران باید رفت. این یک ما بیم برای خودمون باشیم. گر به ایام نشد فرصت رفتن حاصل، به صفای شب و روز رمضان باید رفت. انشاءالله تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، ضمن التماس دعا از همتون خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.